فردوسی خانی، قسمت 13، حمله افراسیاب به ایران. قسمت قبل اونجا تموم شد که منوچهر پادشاه ایران از دنیا میره و درست قبل از وفاتش به پسرش این نصیحت رو میکنه که به زودی تورانیان به کشور ما حمله خواهند کرد. حالا ادامه داستان. چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت، ز کیوان کلاه کیی برفراشت. به تخت منوچهر بر بار داد، بخواند انجمن را و دینار داد. بر این بر نیامد بسی روزگار، که بیدادگر شد سر شهریار. زگیتی بر آمد ز هر جای او، جهان را کهن شد سر از شاه نو یا نو. پس اون الگویی که داشتیم در مورد رفتار جمشید اینجا داره دوباره تکرار میشه. یک پادشاهی آمده، ولی این دیگه حتی کار جمشید رو هم نمی کنه که اولش یه مدتی دادگر باشه و بعد مغرور شه. نوذر از همون ابتدای کارش به عنوان پادشاه خودش رو یک پادشاه ضعیف و بی‌لیاقت نشون میده. ره مردمی نزد او خار گشت، دلش برده گنج و دینار گشت. کدیور یکایک سپاهی شدند، دلیران سزاوار شاهی شدند. چون از روی گیتی برآمد خروش، جهانی سراسر برآمد به جوش. پس بزرگان کشور و لشکر علیهش قیام می کنند. بترسید بیدادگر شهریار، فرستاد کس نزد سام سوار. یکی نامه با لابه و دردمند، نبشتند از آن شهریار بلند. نبشت و فرستاد نزدیک سام، نخست از جهان آفرین برد نام. خداوند کیوان و بهرام و هور، که هست آفریننده پیل و مور. همه با توانایی او یکیست، بزرگ است و بسیار و گر اندکیست. کنون از خداوند خورشید و ماه، درود روان منوچهر شاه. مران پهلوان جهان دیده را، سرافراز گرد پسندیده را. که تا شاه مژگان به هم برنهاد، ز سام نریمان همی کرد یاد. همی در مرا پشت گرمی به دوست، که هم پهلوان است و هم شاه دوست. نگهبان کشور به هنگام شاه، و زو گشته رخشنده تخت و کلاه. کنون پادشاهی پرآشوب گشت، سخنها از اندازه اندر گذشت. اگر بر نگیری تو آن گرز کین، از این تخت پرداخت ماند زمین. پس نوذر که میبینه بختش برگشته و مقبولیتش به عبارتی در میان بزرگان کشور افت کرده، دست به دامن بزرگترین پهلوان کشور یعنی سام میشه. چون نامه بر سام نیرم رسید، یکی باد سرد از جگر برکشید. یکی لشکری راند از گرگسار، که دریای سبز اندر او گشت خار. چون از دی که ایران کشیدن سپاه، پذیره شدندش بزرگان به راه. چون ایرانیان آگهی یافتند، سوی پهلوان تیز بشتافتند. پیاده همی پیش سام دلیر، برفتند و گفتند هر گونه دیر. ز بیدادی نوذر تاجور، که بر خیره گم کرد راه پدر. جهان گشت ویران ز کردار اوی، غنوده شدن بخت بیدار اوی. غنوده هم یعنی خواب، یعنی بخت بیدارش به خواب رفت. نگردد همی بر چم بخردی، از او دور شد فره ایزدی. چه باشد اگر سام یل پهلوان، نشیند بر این تخت روشن روان. جهان گردد آباد با داد اوی، مرو راست ایران و بنیاد اوی. همه بنده باشیم و فرمان کنیم، روانها به مهرش گروگان کنیم. پس سام نامه نوذر رو دیده، از کارزار جنگ بر می گرده به سمت نوذر و در میانه راه وارد کشور که میشه، بزرگان کشور میرن به سمتش و به او پیشنهاد پادشاهی میدن. یعنی اگر تو بر این تخت بشینی، ما همه با تو همکاری میکنیم. اما پاسخ سام منفیه. به دیشان چنین گفت سام سوار که این کی پسندد ز من کردگار، که چون نوزری از نژاد کیان به تخت کی بر کمر بر میان، به شاهی مرا تاج باید بسود، محال است و این کس نیارد شنود. خود این گفت یارد کس اندر جهان، چون این زهره دارد کس اندر نهان. اگر دختری از منوچهر شاه بر این تخت زر بر شدی با کلاه، نبودی جز از خاک بالین من، بدو شاد گشتی جهان بین من. دلش گر ز راه پدر گشت باز، بر این بر نیامد زمانی دراز. هنوز آهنی نیست زنگار خرد، که رخشنده دشخار شایدش کرد. پس استدلالش اینه که این آدم یه پادشاه جوانیه، گفت آهنی نیست زنگار خرد، یعنی این هنوز زمان نگذشته، شما نمیدونید، شاید این بر راه آبادگری و عدالت برگرده. من آن ایزدی فر باز آورم، جهان را به مهرش نیاز آورم. شما از این گذشته پشیمان شوید، به نوی سر باز پیمان شوید. گر آمرزش کردگار سپهر نیابید و از نوزر شاه مهر، بدین گیتی اندر بود خشم شاه، به برگشتن آتش بود جایگاه. بزرگان ز گفته پشیمان شدند، به نوی سر باز پیمان شدند. این استدلالی که سام کرد برای نپذیرفتن پادشاهی و پند دادن به دیگران که باز بیعت کنید با همین پادشاهی که دارید، این نکته درش بود. حرف اصلی سام اینه که نوذر چه پادشاه خوبیه چه پادشاه بدیه، این از سلاله، از نسل پادشاهانه. خاطرتون از چند قسمت قبل من گفتم شاهنامه براش نژاد خیلی چیز مهمیه، اما معنیش از نژاد هیچ وقت اون مسائل قومیتی و رنگ پوست و اینها نیست. این یه مثالشه. استدلال سام اینه که اون کسی باید بر تخت پادشاهی بنشینه که از نژاد شاهانه. این آدم نوذر حتی اگر انسان خوبی نیست، این از نژاد منوچهره، اون بر پادشاهی مقدمه. منی که از نژادش نیستم حق ندارم بیام و تخت شاهی رو ازش بگیرم. البته اینو هم من بگم، این قضیه نژاد با وجود اینکه خیلی مهمه، در داستان‌های مختلف شاهنامه بریم جلو مثال نقض براش زیاد پیدا می‌کنیم. یعنی خیلی حالت‌ها هست که آدم‌ها اینقدرم سفت و سخت این طبقه بندی‌های نژادی رو رعایت نمی‌کنن. زیاد پیش میاد که پادشاهان از میان پهلوانان هستند و بالعکس. اما تو این قضیه خاص این استدلال سام هست و پاش هم وای میسه. به پوزش همه پیش نوذر شدند، به جان و به دل ویژه کهتر شدند. برافروخ نوذر ز تخت مهی، نشستند در آرام با فرهی. جهان پهلوان پیش نوذر به پای، پرستند او بود و هم رهنمای. دل مهتران را بر او نرم کرد، همه داد و بیداد بازرم کرد. چو شد گفته آن بودنی ها همه، به گردن کشان و به شاه رمه. جهان پهلوان پیش نوذر به پای، به دستوری بازگشتن به جای. برون رفت و با خلعت نوذری، چه تخت و چه تاج و چه انگشتری. غلامان اسپان زرین ستام، پر از گوهر سرخ زرین دو جام. پس سام میاد اینجا وساطت میکنه، بزرگان کشور رو با نوذر آشتی میده و بعد برمیگرده به جای خودش. اما همونطور که میتونید حدس بزنید، این فقط آرامش پیش از یک طوفان بسیار بزرگه. بر این نیز بگذشت چندی سپهر، نه با نوذر آرام بودش نه مهر. وزان پس ز مرگ منوچهر شاه، بشد آگهی تا به توران سپاه. زن آرفتن کار نوذر همان، یکا یک بگفتند با بدگمان. چو بشنید سالار ترکان پشنگ، چنان خواست که آید به دیران به جنگ. ما در شاهنامه دو تا آدم داریم به اسم پشنگ، یکیش رو قبلا دیدیم ولی از داستان خارج شده، اون هم داماد فریدون بود که میشد پدر منوچهر. این یه پشنگ دیگه است، این نوه تور هست، همون توری که به دست منوچهر کشته شد. این آدم الان پادشاه تورانیان هست و الان که خبردار شده اون پادشاه بزرگ ایران منوچهر از دنیا رفته، هوس حمله به ایران به سرش زده. هم یاد کرد از پدر زادشم، هم از تور برزد یکی تیز دم. و زادشم کیه؟ زادشم میشه پسر تور، پدر پشنگ. پس اینجوریه، تور پسرش، زادشم پسرش پشنگ، و یه ذره جلوتر هم میریم میفهمیم پسر پشنگ اسمش هست افراسیاب. ز کار منوچهر و از لشکرش، ز گردان و سالار و از کشورش، همه نامداران لشکرش را بخوند و بزرگان کشورش را. چون اخواشت کرسیوز و بارمان، چون گلباد جنگی هزبر دمان. هزبر هم یعنی شیر. پس اینجا اسم یک سری از پهلوانهای تورانیان رو شنیدیم. ما زیاد پهلوانهای تورانی نشنیده بودیم، از حالا به بعد زیاد میشنویم. یکیشون اسمش بود اخواشت، یکی کرسیوز، دیگری بارمان و چهارمی گلباد. سپه بدش چون ویسه تیز چنگ، که سالار بود بر سپاه پشنگ. پس یه نفر دیگه هم شنیدیم، رهبر این سپاه پهلوانی به نام ویسه. جهان پهلوان پورش افراسیاب، بخاندش درنگی و آمد شتاب. سخن راند از سلم و از تور و گفت، که کین زیر دامن نشاید نهفت. سری را کجا مغز جوشیده نیست، بر او بر چون این کار پوشیده نیست. که با ما چه کردند ایرانیان، بدی را ببستند یک یک میان. کنون روز تیزی و کین جستن است، رخ از خون دیده گه شستن است. ز گفت پدر مغز افراسیاب، برآمد از آرام از خورد و خواب. به پیش پدر شد گشاد زبان، دل آگنده از کین کمر برمیان. که شایسته جنگ شیران منم، هم آورد سالار ایران منم. اگر زادشم تیغ برداشتی، جهانی به کرشاسپ نگذاشتی. اگر خاطرتون باشه کرشاسپ یکی از پهلوانان منوچهر بود. میان گر ببستی به کین آوری، به دیران نکردی کسی داوری. کنون هرچه مانیده بود از نیا، ز کین جستن و جنگ و از کیمیا. گشادنش بر تیغ تیز من است، گه شورش و رست خیز من است. به مغز پشنگ اندر آمد شتاب، چو دیدان سهی قد افراسیاب. برو بازوی شیر و همزور پیل، و از او سایه گسترده بر چند میل. زبانش به کردار برند تیغ، چو دریا دل و کف چو بارند میغ. بفرمود تا برکشد تیغ جنگ، به دیران شود با سپاه پشنگ. ز پیش پشنگ آمد افراسیاب، سری پر ز کینه دلی پر شتاب. چو شد ساخته کار جنگ آزمای، به کاخ آمد اغریرت رهنمای. خب یه شخصیت دیگر رو هم معرفی کردیم، اغریرت. این شخص پسر دیگر پشنگ هست، یعنی برادر افراسیاب. و پیش پدر شد پراندیش دل، که اندیشه دارد همه بیش دل. چون این گفت که کار دیده پدر، ز ترکان به مردی برآورده سر. منو چهر از ایران اگر کم شده است، سپه را سپر سام نیرم شده است. چو کرشاسپ و چون قارن رزم زن، جز این نامداران آن انجمن. تو دانی که بر تور و سلم سترگ، چه آمد از آن تیغ زن پیر گرگ. نیا زادشم شاه توران سپاه، که ترگش همی سود بر چرخ ماه. از این در سخن هیچ گونه نراند، به دارام برنامه کین نخاند. اگر ما نشوریم بهتر بود، که از این جنبش آشوب خاور بود. پس اغریرت پسر دیگر پشنگ بهش میگه درست منوچهر مرده، اما سام نیرم الان رهبر سپاه اونهاست، و اون پهلوانانی که زمانی تور رو شکست دادن مثل کرشاس و قارن اینا هنوز هستن. و یادآوری میکنه نیای من، پدر بزرگ من، پدر پشنگ به نام زادشم، اون با وجود همه بزرگیش هیچ وقت نقشه چنین حمله‌ای رو نریخت، چون میدونست آشوب به راه میندازه و بهتره تو هم چنین کاری نکنی. پشنگ پاسخ میده. پسر را چنین داد پاسخ پشنگ، که افراسیابان دلاور نهنگ. یکی نر شیر است روز شکار، یکی پیل جنگی گه کارزار. نبیره که کین نیاران نجست، سزدگر نباشد نژادش درست. تو را نیز با او بباید شدن، به هر نیک و بد رای فرخ زدن. دهستان و گرگان همه زیر نعل بکوبید و از خون کنید آب لعل. پس پشنگ خیلی خشمگینانه نظر پسر دیگرش رو رد میکنه و میگه با داشتن کسی مثل افراسیاب ما در این جنگ پیروز میشیم. اینجا هم اسم یک جای رو میاره، میگه به دهستان و گرگان حمله کنید. دهستان نام قبلی منطقه استراباد هست در نزدیک گرگان امروزی. منوچهر از آن جایگه جنگ جوی به کینه سوی تور بنهاد روی. سپه را جز این نیست زیران پناه، از آن روی جنبید مهر و کلاه. بکوشید تا قارن رزم زن، وگر گرد کرشاسب زان انجمن. مگر دست یابید در دشت کین، بر این دو سرفراز ایران زمین. روان نیاگان ما خوش کنید، دل بدسگالان بر آتش کنید. چون این گفت با نام بر نام جوی، که من خون کین اندر آرم به جوی. پیش از این که این داستان رو ادامه بدیم، من یک نکته ای رو بگم در مورد ارجاعات جغرافیایی فردوسی در شاهنامه، به خصوص چیزهایی که اینجا قراره یه مقدار بیشتر بخونیمشون. برای خود من هم چند تاش سوال بود، نمیدونم شما هم که الان تا حالا با من پیش اومدید این سوال براتون مطرح شده بود یا نه، اما من یه مقدار خودم گیج شده بودم، به همین دلیل یه کمی پژوهش کردم در این زمینه. اون هم در مورد به خصوص ارجاعاتی که به مناطق شمال ایران امروزی، یعنی همون مناطق جنوب دریای خزر، داده میشه در این کتاب. اگر خاطرتون باشه وقتی منوچهر پیروز به لشکر فریدون برگشت، اونجا بارها ذکر شد که منوچهر رفت به سمت شهرهای آمل و ساری. به نظر می رسید که پایتخت فریدون اونجاست و بعدن پایتخت خود منوچهر همیشه اونجا، و الان که بریم جلوتر می بینیم پایتخت نوذر همونجاست. و الان دقت کنید که چند بیتی که قبلا خوندیم، یکی از جاهایی که گفته بود بهش حمله کنیم منطقه دهستان و گرگان، یعنی همون بخشی از طبرستان شمال ایران. این به نظر میاد کمی ممکنه برای ما پیچیده باشه که تناقض داشته باشه با تمام ارجاعات دیگری که در شاهنامه ما داریم به منطقه مازندران. اگه خاطرتون باشه بارها تا الان پیش اومده که سام هی لشکرکشی کرده به سمت مازندران تا بره و ضحاکیان رو بکشه و بعد دیوان رو بکشه، و جلوتر هم که بریم به داستان معروف نبرد رستم با دیوان مازندران میرسیم. و این یه مقدار ممکنه به نظر متناقض بیاد که اگر کل پایتخت ایرانیان در منطقه شهرهای مثل شهرهای مازندران و گرگان امروزیه، پس چجوریه که اینا همه لشکرکشی هاشون برای دشمنان هم باز همونجاست؟ جوابش اینه که در شاهنامه ارجایی که به نام مازندران داده میشه ربطی به منطقهی که ما امروزه بهش میگیم مازندران نداره. در حقیقت منطقه طبرستان نامش در دوران قدیم، در دوره فردوسی و قبل از اون، به احتمال زیاد مازندران نبوده و این اسم مازندران بعدها گذاشته شده روی منطقه، و اصلا منطقه دیگری بوده که به نام مازندران میشناختیمش. و اینکه اون منطقه دیگر، یعنی مازندرانی که در فردوسی هست، دقیقاً کجای نقشه هست، بین فردوسی پژوهان سر این قضیه اختلاف نظر خیلی زیاده، چون در خود شاهنامه ارجاع خیلی دقیق وجود نداره ما از طریق اون بفهمیم دقیقاً میشه کجا. ولی کتب دیگر تاریخی و ادبی هست که پژوهشگران به اونها استناد میکنن تا حدس بزنن مازندران قدیم احتمالاً کجا بوده. دو تا نظریه وجود داره، این دو تا با هم کامل متضادن و اجتماع ناپذیر. یکی اینه که مازندرانی که در شاهنامه بهش ارجاع میشه در حقیقت در هندوستان امروزی بوده، یعنی شرق ایران. دیگری میگه در حقیقت در منطقه شام بوده، یعنی غرب ایران. هر دو اینها هم استنادات تاریخی و ادبی دارن برای حرفشون. من نمیخوام وارد اون بحث بشم چون خیلی دعوای طولانی هست بین شاهنامه پژوهان که احتمالاً مازندران فردوسی میشه کجا، اما همین رو بدونیم که خود من رو از گیج بودن در آورد و امیدوارم شما رو هم در آورده باشه که ارجاعاتی که ما چپ و راست داریم به نبرد کردن در مازندران و اینکه مازندران پر از دیو و ضحاکی و اینها هست، اینا ربطی به منطقه امروزی مازندران و گیلان و گلستان، یعنی همون طبرستان، ربطی به اون نداره. و نه تنها ربط نداره، بلکه اصلا قلمروی مرکزی پادشاهانی مثل منوچهر و فریدون و نوذر در منطقه شهرهای مثل آمل، ساری، گرگان و الی آخر هست. حالا این برای من از دو جنبه اهمیت داشت. یکی این که من رو هم از این گیجی نجات داد. دلیل دومش اینه که همسر بنده بابلسری هستن و من با این توضیح نه فقط این مشکل رو حل کردم، بلکه کلا نصف خانواده خودم رو هم از نگرانی نجات دادم که مطمئن باشن در مازندران دیو نیست. خیالتون راحت. خب حالا برگردیم به داستان. چو دشت از گیا گشت چون پرنیان، ببستند گردان ترکان میان. سپاهی بیامد ز ترکان و چین، هم از گرزداران خاور زمین. سپه را میان و کرانه نبود، همان بخت نوذر جوانه نبود. چو لشکر به نزدیک جیهون رسید، خبر نزد پور فریدون رسید. سپاه جهاندار بیرون شدند، ز کاخ همایون به هامون شدند. به راه دهستان نهادند روی، سپهدارشان قارن رزمجوی. شهنشاه نوذر پس پشت اوی، جهانی سراسر پر از گفتگوی. چو لشکر به پیش دهستان رسید، چنان شد که خورشید شد ناپدید. سراپرده نوذر شهریار کشیدند بر دشت پیش حصار. خودن در دهستان نیارست جنگ، بر این بر نیامد فراوان درنگ. که افراسیاب اندر ارمان زمین، دو سالار کردش ز ترکان گزین. پس افراسیاب دو تا از پهلوانان ترک رو کرد رهبران این سپاه خودش در لشکرکشی. خودش هنوز جلو نیامده بود. حالا این دو نفر کیان؟ شماساس و دیگر خزروان گرد. اینا هم میشن اسم دو تا دیگه از پهلوانان توران. ز لشکر سواران به دیشان سپرد، ز جنگاوران مرد چون 30,000، برفتند شایسته کارزار. اینجا یک اتفاق خیلی عجیب میفته در داستان. سوی زاولستان نهادند روی، زکینه به دستان نهادند روی. خبر شد که سام نریمان بمرد، همی دخمه سازد ورا زال گرد. اتفاق عجیب اینه که اینجا ما ناگهان میفهمیم در همین دو بیت، فقط همین دو بیت میفهمیم که سام فوت کرده و الان زال مشغول خاکسپاری او هست. این خیلی عجیب، برای خود من هنوز خیلی سواله که چرا فردوسی مرگ سام رو اینطوری یه دفعه میاره توی داستان. چون اگه دقت کرده باشید بقیه شخصیت های مهم وقتی میمیرن کلا داستان رو متوقف میکنه و یک عالمه در موردشون سوگواری میکنه، اما در مورد سام که اینقدر نقش حیاتی داشته توی داستان تا الان، یه دفعه میگه که خبردار شدن که بله زال مشغول خاکسپاریه و سام از دنیا رفته. چطور از دنیا رفته؟ اصلا نمیگه، احتمالاً از کهولت سنه، ولی اصلا ذکر نمیشه. این ناگهان خبر شدنه البته میتونه تأثیر احساسی خیلی مهم هم داشته باشه و اون همینه که یک دفعه قلب سپاه ایران فرو میریزه. ایران به شاهش که نمیتونه امید داشته باشه، چون تا حالا فهمیدیم نوذر شاه به درد نخوریه. همه امیدشون به سام بود که سام هم ناگهان از دست رفته. پس کار ایرانیان ساخته شده. از آن سخت شادان شد افراسیاب، بدیدان که بختن در آمد به خواب. بیامد چو پیش دهستان رسید، برابر سراپردهی برکشید. سپه را که دانست کردن شمار، تو شو 400 بار بشمر 1,000. این خیلی رقم بالایی هست. تا ابا شاه نوذر 140,000، همانا که بودند جنگی سوار. به لشکر نگه کرد افراسیاب، حیونی برافکند هنگام خواب. یکی نامه بنوشت سوی پشنگ، که جستیم گیتی یا آمد به چنگ. همه لشکر نوذر ار بشمریم، شکارند چونان کجا بشکریم. دگر سام رفت از پس شهریار، همانا نیاید بدین کارزار. ستودن همی سازدش زال زر، ندارد مرین جنگ را پای و پر. اینجا هم منظور از ستودن همون خاکسپاریه، یعنی زال مشغول خاکسپاریه، پدرش هست، به همین دلیل هم اون حاضر نیست بیاد الان وسط این جنگ. یعنی نه تنها سام در این جنگ نیست، زال هم نیست و افراسیاب داره میگه این بهترین موقعیته. همانا شماساس در نیم روز، نشسته است با تاج گیتی فروز. به هر کار هنگام جستن نکوست، زدن رای با مرد هوشیار دوست. چو کاهل شود مرد هنگام کار، از آن پس نیابد چنان روزگار. سپیده چون از کوه سر برکشید، طلایه به پیش دهستان رسید. پس طلایه دار سپاه، هنو پیش قراول سپاه، رفت به سمت دهستان. یکی ترک بود نام او بارمان، همی خفته را گفت بیدارمان. میان دو لشکر دو فرسنگ بود، همه ساز و آرایش جنگ بود. بیامد سپه را همه بنگرید، سراپرده شاه نوذر بدید. بشد نزد سالار توران سپاه، نشان داد از آن لشکر و بارگاه. از آن پس به سالار بیدار گفت که ما را هنر چند باید نهفت. به دستوری شاه من شیروار بجویم از آن انجمن کارزار. ببینید پیداز من دست برد، جز از من کسی را نخوانند گرد. پس بارمان میگه برای چی معطل کنیم، من خودم به تنهایی اصلا میرم به جنگ. چون این گفت اغریرت هوشمند، که گر بارمان را رسد زین گزند، دل مرز با آنان شکسته شود، بر این انجمن کار بسته شود. یکی مرد بینام باید گزید، که انگشت از آن پس نباید گزید. این شخصیت اغریرت خیلی جالبه، دقیقا برخلاف برادرشه، خیلی محتاط در هر زمینه، هرچی بشه میگه بذار شرط احتیاط رو رعایت کنیم. الان هم داره میگه ما پهلوان معروف گندمون رو نباید بفرستیم جلو، یه آدم بینام و نشان بفرست، چون اگر یک دفعه در جنگ کشته شد ضعف در روحیه سپاه ما نیفته. ولی پدرش و افراسیاب این دوتا دقیقا خلاف این اغریرت فکر میکنن در هر زمینه ای. پر از رنگ شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرت آمدش ننگ. به روی دژم گفت با بارمان که جوشن بپوش و بزه کن کمان، تو باشی بران انجمن سرفراز، بدن گشت و دندان نیاید نیاز. بشد بارمان تا به دشت نبرد، سوی قارن کاوه آواز کرد. که از این لشکر نوذر نامدار، که داری که با من کند کارزار؟ نگه کرد قارن به مردان مرد، از آن انجمن تا که جوید نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد، مگر پیرگشته دلاور قباد. این قباد هم جزو پهلوانان منوچهر بود. اتفاقی که افتاده اینه که هیچ کدوم از پهلوانان جوان حاضر به جنگ نیستن، همه میترسن. فقط قارن داره میگرده کیو پیدا کنه، قباد رو پیدا میکنه. اینجای داستان تازه ما یک چیزی رو متوجه میشیم یه ذره جلوتر، و اون همینه که قباد و قارن با هم برادرن، اینا هر دو از سلاله کاوه آهنگرند. دژم گشت سالار بسیار هوش، ز گفته برادر برآمد به جوش. که چندان جوان مردم جنگ جوی، یکی پیر جویت همی جنگ اوی. دل قارن آزارده گشت از قباد، میان دلیران زبان برگشاد. که سال تو اکنون به جای رسید، که از جنگ دستت بباید کشید. یکی مرد آسوده چون بارمان، جوان و گشاد دل و شادمان. سواری که دارد دل شیر نر، همی برفرازد به خورشید سر. توی مایه بر کت خدای سپاه، همی بر تو گردد همه رای شاه. به خون گر شود لعل ریش سپید، شوند این دلیران همه ناامید. شکستن در آید بدین رزمگاه، پر از درد گردد دل کین خواه. نگه کن که با قارن رزم زن، چه گوید قبادن در آن انجمن. چون این داد پاسخ مرو را قباد، که این چرخ گردان مرا داد داد. بدان ای برادر که تن مرگ راست، سر رزم زن سودن ترگ راست. زگاه خجست منوچهر باز، از امروز بودم دلن در نیاز. کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. یکی را برآورد به شمشیر هوش، بدانگه که آید دو لشکر به جوش. سرش نیزه و تیغ برنده راست، تنش کرکس و شیر درنده راست. یکی را به بستر برآید زمان، همی رفت باید زبون بیگمان. اگر من روم زین جهان فراخ، برادر به جای است با برز و شاخ. یکی دخمه خسروانی کند، پس از رفتنم مهربانی کند. سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدان جای جاوید خواب. سپاره برادر تو پدرود باش، همیشه جهانتار و تو پود باش. بگفتین و بگرفت نیزه به دست، به داوردگه رفت چون پیل مست. چون این گفت با رزم زن بارمان، که آورد پیشم سرت را زمان. ببایست ماندن که خود روزگار، همی کرد با جان تو کارزار. چون این گفت مر بارمان را قباد، که یک چند گیتی مرا داد داد. به جایی توان مرد کاید زمان، نپاید زمان یک زمان بیگمان. بگفت و برانگیخت شبدیز را، نداد آرمیدن دل تیز را. شبدیز هم یعنی اسب سیاه رنگ. ز شبگیر تا سایه گسترد هور، همی این بران آن برین کرد زور. یعنی از شب تا صبح اینا با هم جنگیدن. به فرجام پیروز شد بارمان، به میدان جنگ اندر آمد دمان. یکی خشت زد بر سرین قباد، که بند کمرگاه او برگشاد. سرین میشه کفل یا نشیمنگاه. از اسب اندر آمد نگوسار سر، شدان شیر دل پیر سالار سر. بشد بارمان نزد افراسیاب، شکفته درخسار با جاه آب. یکی خلعتش داد کن در جهان، کس از کهتران نستد و نزمهان. پس بارمان قباد رو میکشه، به سمت افراسیاب میره و افراسیاب در پاداش یک خلعت گرانبها بهش میده. چون او کشته شد قارن رزمجوی، سپه را بیاورد و بنهاد روی. چو شب تیره شد قارن رزم خواه، بیاورد پیش دهستان سپاه. بر نوذر آمد به پرده سرای، ز خون برادر شده دل ز جای. ورا دید نوذر فرو ریخت آب، از آن میجه سیر نادیده خواب. چون این گفت که از مرگ سام سوار، ندیدم روان را چون این سوگوار. چو خورشید بادا روان قباد، تراز این جهان جاودان بهره باد. بپرورد و از مرگ من چاره نیست، زمین را جز از گور گهواره نیست. چون این گفت قارن که تازاده ایم، تن پرهنر مرگ را داده ایم. فریدون نهاد این کله بر سرم، که بر کین ایرج زمین بسپرم. هنوزان کمربند نکشاده ام، همان تیغ پولاد ننهاده ام. برادر شد آن مرد سنگ و خرد، سرانجام من هم بر این بگذرد. انوشه بزی تو که امروز جنگ، به چنگ اندر آورد پور پشنگ. چون از لشکرش گشت لختی تباه، از آسودگان خواست چندی سپاه. مرا دید با گرزه گاو روی، بیامد به نزدیک من جنگ جوی. پس اینجا قارن داره حکایت نبرد خودش با لشکر افراسیاب رو میگه. میگه درسته که برادر من رو کشتن، اما ما لشکر اونها رو وادار به عقب نشینی کردیم. براسوده شد لشکر از هر دو روی، برفتند روز دوم جنگ جوی. پس جنگ تازه روز اولش تموم شد، الان رفتیم سراغ روز دوم. بران سان سپه در هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. کجا خواستی گرد افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او رزم خواه. چنان نیزه بر نیزه آویختند، سنان یک به دیگر برامیختند. که بر هم نپیچد بر این گونه مار، شهان را چون این کی بود کارزار. چون این تا شب تیره آمد به تنگ، بر او چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، و از آن روی پیکار پیوسته شد. پس توی روز دوم سپاه ایرانیا هست که آرام آرام مجبور به عقب نشینی میشه. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش از اختر پر از گرد بود. چون از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. دو شخصیت جدید معرفی شد، طوس و گستهم. اینا هم دوتا از پهلوانانن و اینها پسران نوذر هستند. اینا رفتن به سمت نوذر وقتی که اون عقب نشینی کرده و حالا نوذر میخواد بهشون یک دستوری بده. بگفتین که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر، لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که از ترک و چین سپاهی بیاید به دیران زمین، و از ایشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدن روز مردم کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ز ترکان براند. شما را، یعنی دوتا پسرش، شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. شبستان منظور همان حرمسرای، یعنی میگه شما زنان لشکر رو با خودتون ببرید به سمت پارس، یعنی عقب نشینی کنید و فرار کنید، چون احتمالاً ما قرار شکست بخوریم. از ایدر به راه سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. سپاهان هم نام قدیمی منطقه اصفهانه. پس میگه شما زنان شبستان رو بردارید و فرار کنید به سمت جنوب. ز تخم فریدون مگر یک دو تن، برد جان از این بی شمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جزین، یکم شب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر بد دهند آگهی، شود تیره این فر شاهنشهی. شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چنین بود چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن مرده با کشته یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود. گرفتند و فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد طوس و گستهم نوذر به هم، رخانشان پر آب و روانشان دژم. پس اینجا طوس و گستهم فرار می کنند به سمت جنوب. همونطور که میتونید حدس بزنید، این الان تازه شروع شکست های پیاپیه که نوذر قراره بخوره از لشکر افراسیاب. باقی این ماجرا رو در قسمت بعد با هم دیگه می خونیم. اما پیش از این که خداحافظی کنیم، اینجا میخوام چند دقیقه وقت شما رو بگیرم برای موضوعی که مرتبط با محتوای این پادکست نیست، اما به نظرم خیلی ضروریه که من مقداری توضیحش بدم، و اون هم درباره روش‌های شما برای اینه که این پادکست رو دنبال کنید. پس این قسمت ما الان تموم شده. اگر شما با روش‌های پادکست دنبال کردن آشنا هستید، میتونید اینجا بعد رو دیگه گوش ندید. فقط حس میکنم بهتر من اینها رو بگم، برای اینکه اکثر مخاطبین این پادکست ممکنه زیاد با روش‌های پادکست گوش دادن آشنا نباشن، و به نظرم بهتر من یه مقداری توضیح بدم. تا اونجایی که من میدونم، قاطبه کسانی که مخاطب پادکست من هستن از طریق تلگرام دسترسی دارن به کار من. من خیلی خوشحال هستم از اینکه تونستم توی این زمان کوتاه این همه مخاطب جذب کنم، و خیلی هم متشکرم از لطفی که همه شما دارید. اما مسئله اینه که تلگرام چندان محیط خوبی نیست برای پادکست گوش دادن، به دو دلیل. یکی این که همونطور که همه شما ها میدونید، مسائلی مثل فیلتر شدن و اینها هست که میتونه کار رو خیلی سخت کنه. دلیل دوم اینه که کلن تلگرام یک نرم افزار پیام رسانه و ساخته نشده برای کارهای مثل پادکست. ما صرفا از سر ناچاری داریم ازش استفاده میکنیم. اما روش‌های بهتری هم وجود داره برای اینکه یک پادکست رو گوش بدیم و قسمت به قسمت دنبال کنیم. من چند تا از این روش‌ها رو می‌خوام برای شما توضیح بدم. روش استانداردی که همه جای دنیا وجود داره، استفاده از نرم افزارهایی که معمولاً روی گوشی‌های تلفن همراه و یا تبلت‌ها اصلاً پیشاپیش نصب شده. کسانی که از گوشی‌های اپل استفاده می‌کنن، آیفون و آیپد و اینها، نرم افزار آیتونز رو دارن، و اونهایی که از گوشی‌های اندروید استفاده می‌کنن، نرم افزاری به نام گوگل پلی میوزیک رو دارن. اینها متاسفانه در کسانی که در ایران هستن و مشکل فیلترینگ دارن، یه مقدار دسترسی بهشون ممکنه بعضن سخت باشه. اما اگر دسترسی به اینها دارید، که خیلی راحت شما میتونید نام این پادکست من رو در این دو نرم افزار، هر کدومش که شما دارید، جستجو کنید و پیداش کنید. نام پادکست من هم به فارسی و هم به انگلیسی هم قابل جستجوه، یعنی میتونید به فارسی بنویسید فردوسی خانی، یا به انگلیسی بنویسید ریدینگ فردوسی، در هر دو حالت پیداش میکنه. اما برای کسانی که دسترسی به این دو به هر دلیل ندارن. یک سری نرم افزارهای دیگری هست، تعدادشون خیلی زیاده، که اینها برای پادکست گوش دادن هستن و به شکل پیشفرض روی گوشی ها نصب نشدن. من یک ویدئوی کوچک آموزشی آماده کردم که از طریق وبسایت خود همین پادکست شما میتونید با گوشی تلفن همراهتون برید و یکی از این نرم افزارهای مختلف رو نصب کنید و اصلا روی اون نرم افزار این پادکست من رو جستجو کنید و عضوش بشید و به این شیوه این پادکست رو دنبال کنید. این ویدئوی کوتاه آموزشی رو من توی تلگرام میذارم برای اینکه ببینید و قدم به قدم اگر باهاش پیش برید خیلی کارتون رو راحت میکنه. یک روش دیگر هم وجود داره و اون هم استفاده از یک نرم افزار شنیدن پادکست جدید هست که در ایران به تازگی ساخته شده. دوستان از ایران زحمتش رو کشیدن و به رایگان هم در اختیار شما قرار داده میشه و میتونید از طریق کافه بازار نصبش کنید و چون داخل ایران هست این نرم افزار و همه چیزش هم فارسیه، برای کسانی که کلا میخوان با یک محیط فارسی کار کنن اونجوری راحت ترن، این نرم افزار خیلی راحت تر هست. تمام قسمت های قبلی این پادکست هم اونجا هست، تمام قسمت های بعدی هم از حالا به بعد اونجا قراره گذاشته بشه. اسم این نرم افزار هم هست ناملیک، نون الف میم لام ی کاف، ناملیک. همونطوری که عرض کردم شما ناملیک رو میتونید از کافه بازار نصب کنید و بعد درش جستجو کنید فردوسی خانی و تمام قسمت ها رو اونجا هم دنبال کنید. حالا چرا من اینقدر اصرار دارم بگم از مسیرهای غیر از تلگرام، غیر از بحث فیلترینگ، اون شیوهی که تلگرام فایل های صوتی رو برای شما نمایش میده خیلی بدوی و ابتدایی هست و خیلی قابلیت های خوبی نداره. اگر شما از طریق این نرم افزارهای پادکست که گفتم استفاده کنید، میبینید که اون شکلی که میتونید فایل صوتی رو اجرا کنید در اون نرم افزارها بسیار بهتره. امکانات خیلی خوبی درشون هست. مثلا که میتونید با فقط فشار دادن یه دکمه 10 ثانیه یا 30 ثانیه یک فایل صوتی رو عقب و جلو کنید. مثلا اگر شما چند بیتی که من خوندم رو درست متوجه نشده باشید، فقط بخواید یه ذره برگردید عقب گوشش بدین، روی تلگرام خیلی سخته که چند ثانیه یک فایل رو ببرین عقب، اما روی این نرم افزارها خیلی راحت تره. به هر حال حتی اگر شما نخواهید از هیچ کدوم از این نرم افزارها استفاده کنید و اصرار داشته باشید که با تلگرام باقی بمونید، هیچ جای نگرانی نداره. من کانال تلگرام این پادکست رو قطع نمی کنم در هیچ حالتی، حتی اگر که فیلترینگ از آسمون هم بباره، این پادکست در کانال تلگرامش سر جاش میمونه. شما میتونید از هر کدوم از این روش هایی که دلتون خواست کار من رو دنبال کنید و انشالله همینطوری با هم بیایم تا آخر کتاب. خیلی متشکرم، تا هفته بعد، خدا نگهدار.